اللهم كل وليك على جهة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا منارا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا. خب بس در این حدیث 11 باب 4 از باب انفال بود که ازش استظهار کردن مرحوم شیخور که از روایت تحلیل هست. مفاد روایت این بود که از کلیم سندش صحیح قابل معتبر است و بلکه از کلیم اگه حماد ابن طلحه حماد ابن ابی طلحه باشه روایت صحیحه میشه. نبی عبدالله علیه السلام مضمون روایت هم این هست که قال مبسعون علی شیعتنا ان ينفقوا مما في ایدیهم بالمعروف. شیعان ما در سعه هستند و آزاد هستند که از اون چه دارند و در اختیارشون هست انفاق کنند، خرج کنند. این انفاق هم معنیش انفاق به دیگران نیست، یعنی خرج بکنند و زندگی بکنند با او بالمعروف، البته به شکل معروف و به تعبیر دیگه حرام نباشه. فعضا قام قائمونا حرم علا کل بید کنزن کنزه حتی یعتوه به. وقتی عدد ظهور کردند دیگه برای هر کسی که کنزی دارد کنزش حرام میشه تا او رو بیاورد محضر امام یستعین به. این رو باید تو عرض کردیم مرحوم کلینی هم ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سنان ان معاذ ابن کثیر نقل کرده که سند کلینی هم خالی از مناقشه است، محمد ابن سنان درش است ولی محمد ابن سنان معتبره در روایتش. این حالا بحث رجالیش در جای خودش. در روایت از کنم کلینی تعبیرم اینه حتی یستعین بهی علا عدوه، اینجا حتی یستعین به از اونجا اضافه. از کردیم مرحوم شیخور از این استظهار تحلیل حقوق ائمه رو کردن که ائمه علیهم السلام حق خودشون از جمله خمس رو، خمس حتی در ارباح رو تحلیل فرمودن به شیعیان، ولی ظاهرا این رو باید ربطی به اون نداره. نمیدونم با چه تقریری میشه بعد این رو تمام کرد. مؤسسون علی شیعتنا ان فقو مما فی ایدیهم بالمعروف. شد اینجوری استظهار کردن که شیعیان در دوران غیبت اون چه در دستشون هست حتی اگر حقوق ائمه باشه، نه اینکه از دارایی های خودشون، حتی اگر حقوق ائمه در دستشون بود موسعون علیه من ينفقوا بالمعروف، وسعت دارن و بهشون اجازه داده شده در سعه هستن که این اموال ما رو خرج بکنن، البته خرج بالمعروف دیگه. شاید اینجوری استثار فهمدن ولی ظاهرا به قرینه ذیلش که میفهمد وقتی حضرت ظهور کردن اگر کسی مالی ذخیره کرده باید اون مال رو در اختیار امام قرار بده تا امام در امور جاری خودشون یا عرض کنم مثلا در جنگ هایی که دارن از او استفاده بکنن، از این ذیلش استفاده میشه که مقصود از موسعان علی شیعتنا یعنی همین، یعنی میتونن مالی که در اختیارشون هست و از راه حلال به دست آوردن هزینه کنن برای زندگیشون و هر کیفیتی که میخوان، حتی میتونن کنز کنن، مقداریشو ذخیره کنن ولو الان احتیاج نداشته باشن ذخیره کنن بخشی از مالشون. البته پیداست بعد از اینکه حقوق شرعیشو دادن، بعد از اینکه از راه حلال به دست آوردن، میتوانند که به هر کیفیتی بخوان خرجش بکنن، حتی ذخیره بکنن. ولی در دوران ظهور حضرت بیش از حد نیازشون رو نباید نگه بدارن، مابقی رو باید در اختیار امام علیه السلام قرار بدن تا خرج اموری بشه که امام علیه السلام لازم میدونن، از جمله خرج برای دفاع. البته این پیداست در صورتی است که امام علیه السلام این رو بخواهند و اگه امام فرمان نیازی نیست که پیداست میتوانند اون مقداری هم که کنس کردن برای خودشون نگه بدارن. این کنز اصلا مقصود اون کنز نیست، یک نزون از ذهب و الفضه اون مقصود نیست، چون اونو بعد معنا کنیم که اون کنز یعنی چی. آیا اون کنز یعنی هر کسی مالی ذخیره کرد جهنمی است؟ بنابراین میفهمید شما یعنی الان بگید که مفاد اون آیه اینه که اگر کسی الان اموالی ذخیره کرده حقوق واجبش رو داده، حتی حقوق مستحب هم میده ولی اضافه بر زندگیش داره ذخیره میکنه، ذخیره میکنه تو حسابای مثلا امروز تو حسابای بانکیش، شما میگید این مستاق اون آیه است تو با واجبهام و جنوبهام که آیه اینو نمیخواد بفرماید. بنابراین از این روایت استفاده میشه که شیعیان قبل از ظهور میتوانند دستشون بازه در خرج کردن اموالشون، به شرط اینکه بالمعروف خزینه بکنند، میتوانند هر جوری بخوان خرج بکنند. ولی وقتی حضرت ظهور کنند فرق میکنه دیگه، بعد انسان به اندازه نیازش مصرف کنه، مابقی رو در فرضی که امام مطالبه کنن یا به پذیرند به امام ارجاع کنه. البته ظاهرش اینه در ملک خودش و منتهی واجب تکلیف، حکم تکلیفی است دیگه، بعد این رو به امام تحویل بده. هر حرم علا کل ذی کنز کنز حتی یعتوه به حرم، البته ممکنه کسی از کنم حرمت وضعی هم ازش استفاده کنه، ولی بعید نیست ظاهرش حرمت تکلیفی باشه، یعنی حرام است که نگه بداره بعد بیاره به امام تحویل بدن، یه حکم تکلیفی است ولو اینکه ملک خودشون است. میدونید این خلاف قاعده هم هست دیگه، خلاف قواعدی است که مثلا الناس مسلطون علی انفسهم اموالهم، اختصاص به مورد خودش هم پیدا میکنه دیگه. علی ایال این روایت بحثای مفصلی داره روایت، ولی خیلی ربطی به بحث تحلیل نداره، مرحوم شیخ خور اینجا ذکرش کردن، مناسبتی با تحلیل نداره، مگر کسی موسعان علی شیعتنا به معنای این بگیره که حتی حقوق ما اگه در دستشون بود موسع هستن که حقوق ما هم پرداخت نکنن، هر جوری که بالمعروف بتوانن هزینه کنن جایزه برشون. ولی از موسعان علی شیعتنا با توجه به ذیلش چنین چیزی استفاده نمیشه، دشواره همچین استظهاری. روایت بعدی که روایتی است که قبلا هم در بحث خمس خوندیم، به اسناد یعنی سعد بن عبدالله اشعری یعنی به جعفر یعنی احمد بن محمد بن عیسان الحسن بن محبوب، اینا همه از اجلا هستن، طریق شیخم به عرض کنم سعد بن عبدالله طریق صحیحه، ابی جعفر احمد بن محمد بن عیسان حسن بن محبوبم که از اجلاست، عن عمر بن یزید که عمر بن یزید هم مشترکه، ولی در این حال هر دو معتبر روایاتشون، یا عمر بن یزید بیاه صابری است که از اجلاست، یا عمر بن یزید بن زبیان اون هم که معتبر روایاتشون. علی حال از این جهت اشکالی در حدیث نیست. عن ابی سیار مسمع ابن عبدالملک فی حدیث قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق عرض کرد انی کنتو ولیت الغوث یا ولیت الغوث، من عهده‌دار قوس شدم یا به من واگذار شد که این قوس بکنم. قوس هم احتمالاً به معنی همون قواسی کردن و استخراج جواهرات از دریا باشه، که بعدم در روایت کافی است انی ولیت البحرین الغوث، که در بحرین قوس او به من واگذار شده. البته احتمالاً دادن که قوسی قسمتی از سرزمین بحرین یا حتی نام خود بحرین باشه، ولی معمولاً اونی که فهمیدن ازش همینه که من عهده‌دار قوس شدم، که محتملم از معناش این باشه که این کار به من واگذار شده، من نظارت میکردم و حقوق نظارت خودم رو دریافت میکردم، نه اینکه خودم قواسی میکردم. ولی تلقوس یعنی امر قوس در سرزمین بحرین که میدونید از اراضی ارز کنم مفتوحت و انوطن هست، منصوص این دیگه، در اون سرزمین من قوس او به عهده من واگذار شده بود، که ولی تو یا ولی تو هر دوش درست، و خلاصه یا خودش قواسی میکرده یا نه ولی تو القوس یعنی به اصطلاح سرپرستی اون کار به من واگذار شده بود و از اون طریق درآمدهایی کسب کردم. ولی تو القوس اگر قوس به معنی سرزمین باشه یعنی من والی اون سرزمین شدم و از اون سرزمین درآمدهایی پیدا کردم، اما اگه ولی تو القوس باشه یعنی امر قوس در عرض کنم بحرین به عهده من واگذار شد، من اداره میکردم و از این طریق درآمدهایی کسب کردم دیگه. فاصبت 400000 درهم، من 400 درهم از 400000 درهم درآمد کسب کردم. فقط جئت به خمسها 80000 درهم و کرهت ان احبسها عنک، به امام صادق عرض میکند که خمسش که 80000 درهم آوردم و دوست نداشتم که این رو از شما حبس کنم و اعرض لها، آوردم که اینو به شما عرض کنم. و هی حق و کلدی جعل الله تعالی لک فی اموالنا، این از حقی است که خدای متعال برای شما قرار داده در اموال ما، که از این بعضی خواستن استظهار کنن که رسم این بوده که کل خمس رو محضر امام می بردن و کل او رو حق امام می دونستن. حالا یکی از روایاتی است که میتونه معید باشه چون راوی نقل می کند دیگه. و هی حق و کلدی جعل الله تعالی لک فی اموالنا، اون حقی که خدای متعال در اموال ما قرار داده همین خمسه. فقال و مالنا من الارض ما اخرج الله منها الا الخمس. نظر شما اینه که از زمین و اونچه خدای متعال از زمین بیرون می آورد که دارایی هایی که حاصل از زمینه، مثل معادن امثال اینا، مثل همین قوس، که قوس اینجا مقصود اگر سرزمین باشه که خیلی واضحه، اگه غواصی دریا هم باشه گویا ارض اینجا مقصود ام از بهار و ایناست دیگه. و ما لنا من الارض ما اخرج الله منها، از زمین و اونچه خدای متعال درآمدهایی که از زمین استحصال میشه و خارج میشود، الا الخمس. بعد حضرت فرمودن یا ابا سیار الارض کلها لنا، همه زمین ملک ماست. و ما اخرج الله منها من شیء فهو لنا، هرچه هم از اون بیرون خارج بشود و یا درآمدی که انه از او کسب بشه همه او از ماست. قال قلت له، به حضرت عرض کردم انا احمل الیک المال کله، همه مال رو خدمتتون بیارم. حضرت موندن فقال لی یا ابا سیار قد طیبناه لک و حللناک من فضم الیک مالک، مالت رو با خودت بردار و بر شما حلال کردیم. کل ما کان فی ایدی شیعتنا من الارض فهم فیه محللون، هر چه از زمین در اختیار شیعان ما هست بر اونا تحلیل شده و محللون لهم ذالکه، و این زمین در اختیار اوناست برشون حلال تصرف کنن. الا ان یقوم المهدی علیه السلام فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، که حضرتش میارن و جبایه میکنن، از اونها مالیات میگیرن، همون سهمی که از دیگران گرفته میشود. فان کسبهم من الارض حرام علیهم، کسب دیگران از زمین حرام بر اونها تا حضرت ظهور کنند. فیاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغیرا، دیگران تصرفاتشون حرامه، بعدم که حضرت ظهور کنند زمین رو از اونها پس میگیرن، ولی شیعیان ما که انه تصرفاتشون حلاله، وقتی هم حضرت ظهور کنن مالیاتی که دیگران باید بدن از اینها میگیرن. این روایت مرحوم کلینی هم نقل کردن، ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن ابی محبوب، که سند صحیحه دیگه، الا انه قال انی کنت ولیت البحرین الغوص، قواسی و قوس بحرین به من واگذار شد. ثم قال فی آخره فیشبیهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم، که اونجا داشت تسق ماکان فی ایدی سواهم، اینجا داره تسق ماکان فی ایدی هم، از اونها گرفته می شود به عنوان مالیات سهمی که سهم همون زمانهایی که در زمینهایی که در اختیارشون هست و اون وقت زمین در دست خودشون واگذار میشه، که انه تا قبل از ظهور حتی لازم نیست مالیات بپردازن، بعد از ظهور حضرت زمینها رو به خودشون واگذار میکنن با مالیات، ولی از دیگران زمین رو میگیرن و تا قبل از اون هم تصرفاتشون حرام. و اما ما کان فی ایدی غیرهم فان کسبهم من الارض حرام و حرام علیهم حتی یقوم المهدی علیه السلام فیاخذ الارض من ایدیهم و یخرجهم منها صغیرا. این بیان حدیث. این چجوری دلالت بر تحلیل میکنه؟ اولا یه نکات فراوانی تو این حدیث هست که ذیل این حدیث عرض کردم، تفاوتی که نقل کلینی داره اینه که حضرت در نقلی که مرحوم شیخ فرمودن اینه که حضرت فرمودن وقتی ظهور کردن حضرت و امر رو به دست گرفتن، یجبی هم تسق ما کان فی ایدی سواهم، همون سهم و مالیاتی که دانگی که خلاصه از دیگران گرفته می شده از اینا گرفته می شود. اینو بعضی خواستن اینجوری معنا کنن که زمین های اونا رو به اینا واگذار می کنن و ازشون مالیات می گیرن، نهایت می فهمید، نه اینکه زمین های خودشون، اما به عبارت مرحوم کلینی واضحه که زمین های خودشون رو به خودشون واگذار میکنن و مالیات ازشون گرفته میشه. این روایت عبارت تهذیب هم بیش از این افاده نمی کنه، فیش بیم تسقم و کانفی عیدی سباهم، یعنی اون مالیاتی که عرض کنم دیگران باید بدن از اونا پرداخت میکنن، نه اینکه زمین دیگران رو به اینها واگذار میکنن. علایال اینجوری استظهار فرمودن که مرحوم آقای بروجردی، که روایت مرحوم شیخ عبارتشون دلالت میکنه که زمینهای دیگران رو هم میگیرن به شیعیان واگذار میکنن، متعدشون مالیات گرفته میشه، بعید هم نیست چون وقتی از اونها گرفته میشه یخرجهم من سقرتن، رها که نمیشه، لاگذار لابد واگذار میکنن به شیعیان. و وقتی واگذار شد منتها اگه از زمین خودشون مالیات بگیرن از اونها هم به طریق اولا مالیات میگیرن دیگه. بنابراین این اما اصل مسئله تمامه، اما اینکه از این عبارت استفاده بشه رد فیجبی هم تسق ما کان فی ایدی سواهم، این بعید از این استفاده بشه. این معنیش اینه که مالیات ازشون گرفته میشه دیگه، مثل دیگران که مالیات باید بدن اینها مالیات بدن. و از روایت تعبیر مرحوم کلینی هم فهمودن ظاهرش اینه که زمین خودشونو بهشون پرداخت میکنن، اما بالالتزام دلالت میکنه که زمین های دیگر هم به اونا واگذار میکنن، چون فهمود زمین های دیگران رو ازشون میگیرن، وقتی میگیرن خب واگذار به اینها میشه. علی‌ای حال از هر دو روایت این استظهار رو کردن، هم از نقل مرحوم شیخ هم از نقل مرحوم کلینی، که دو تا مطلب استفاده میشه، که این که شیعیان قبل از ظهور مالیات لازم نیست بدن، بعد از ظهور نسبت به زمین های خودشون ازشون مالیات گرفته میشه، زمین هایی هم که در اختیار دیگران است ازشون گرفته میشه، به شیعیان واگذار میشه، از اونها مالیات گرفته میشه. بعید نیست از این روایات این استفاده بشه، بعضیش به دلالت التزامی، بعضیش هم به دلالت عرض کنم مثلا مطابقی و امثالی. بنابراین این ذیل روایت که حضرتون چی؟ نه به دست نمیاد، ولی خب از باب این که این زمین رو وقتی از اونها میگیرن رها که نمیکنن، رها که نکنن و چه کارش میکنه؟ عیب نداره. خب حضرت پس میگیرن ازش دیگه، از عامی پس میگیرن. و از کردم از خود اون عبارت که یجبی انتسق ما کانه فی ایدی سواهم، که این استفاده نمیشه مگر بالالتزام آدم استفاده کنه، بگه از دیگران که میگیرن به اونها واگذار. مرحوم آقای بروجردی خواستن از این عبارت استفاده کنن که عبارت شیخه، فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، خواستن از این استفاده کنن که گویا زمین‌های دیگران رو هم میگیرن و مالیاتش رو به اینا واگذار میکنن، ازشون مالیات میگیرن. ولی این عبارت مفید این نیست. عرض کردم اگر به دلالت التزامی از این استفاده کردید که زمین‌هایی که بالاخره آباد هست اونو هم واگذار به مؤمنین میشه، منتها با مالیات دیگه. اگر فهمیدم نه که مثلا ممکنه واگذار نشه، در اختیار خود حکومت باشه، اونم بعیده دیگه. حکومت بالاخره این اراضی آباد رو واگذار میکنه که اداره بکنن دیگه، منتها ازشون مالیات میگیره. نه خب ارز دیگران رو هم میگیرن به اینا واگذار میکنن، بهش میگن مثلا ارزی که خودش احیا کرده دیگه. یعنی چطور ارزی که خودش احیا کرده میگن در دستتون باشه مالیات بدید؟ این عین عبارت مرحوم کلینیه. و یجبیهم تسق ما کان فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم و یترک الارض فی ایدیهم. درست شد؟ این نسبت به در نقل شیخ اینه، فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم، خواستن از همین استظهار کنن که زمینهای دیگران رو از این به اینا واگذار میکنن، از اینا مالیات میگیرن. اگر از اینم استظهار نشود، از اینکه زمین از عام گرفته میشود، از زمین آباد هم است، بالاخره رها که نمیکنن، بعد ما عمران باشه و بعد بهش رسیدگی بشه واگذار میشه به شیعیان. وقت منطقه اگر از زمین خودشون که خودشون آباد کردن مالیات بگیرن، زمین های آباد دیگر هم بهشون واگذار کنن، به طریق اولا مالیات باید بدن. اگر این استظهار رو از این عبارت یجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم یا به دلالت التزامی از این که وقتی اراضی آباد از دیگران گرفته میشه رها نمیشه که تبدیل بشه به مباد، واگذار میشه به مؤمنین تا این سرزمین ها آباد بماند، اگر استفاده کردید، استفاده دو چیز از این روایت استفاده میشه، و الا یک امر، و اونی که تا عصر غیبت شیعیان زمین هایی که در اختیارشون است تحلیل شده برشون و مالیات هم لازم نیست بدن، حضرت وقتی ظهور فرمودن زمین ها رو بهشون واگذار میکنن ولی مالیات ازشون میگیرن. این قطعا از این روایت استظهار میشه. اینکه تصرف دیگران هم حرام است و زمین ها در اصل ظهور ازشون پس گرفته میشه، اینم استفاده میشه، اما که زمین های اونها هم واگذار میکنن به اینها با همون مالیات، این عرض کردم محل بحث دیگه. و مرحوم آقای بروجردی فرمودن از هر دو روایت اینم استفاده میشه، منتها یکی بالمطابقه و یکی بالالتزام، از روایت تهذیب بالمطابقه، از روایت مرحوم کلینی بالالتزام. ولی عرض کردم این محل تأمل دیگه، عنایت فرمودین. نه فیجبیهم تسق ما کان فی ایدی سواهم یعنی چی؟ و ازشون مالیات میگیرن، پس بنابراین به دلالت مطابقی دلالت میکنه دیگه. تسق ما کان فی ایدی سواهم یعنی چی؟ حالا اونو ممکنه به دلالت التزامی وقتی زمین های دیگر رو بده گویا زمین های خودش هم باید متعولا اصلا فیاج بیم تسق ما کان فی ایدی سواهم یعنی چی؟ یعنی زمین های دیگران رو به اینا میده؟ این که از این نه ممکنه بگید مالیاتی که از دیگران میگرفتن حالا از اینا میگیرن زمین خودمو. اصلا ممکنه مفاد اینم همین باشه. بله اونی که در دست دیگران است، یعنی دیگران چجور مالیات پرداخت میکردن قبلا، همون مالیات حالا در دست زور از شما حضرت میگیره. تسقی یعنی مثل اون مالیات رو دیگه. چرا؟ تسقی اون زمین که یعنی عرض کردم برای آقای بروزیدی همین استثار کردم، ولی ممکنه کسی بگه چطور عامه در عرض کنم زمانی که ولات جور زمین در اختیارشون بوده به اینا میدادن مالیات میگرفتن، اون مالیاتو که شیعه هم باید میداده درسته، منتها ما ازشون براشون تحلیل کردیم حقوق خودمونو، اونا تصرفاتشون در ارض حرام، شیعیان حلال، مالیاتی که اونا میدادن همون مالیاتو امام از شما میگیره، نه زمین هاشونو بهتون واگذار میکنه. معلوم نیست واگذار کردن زمین استفاده اصلا من مروجدی این استظهار کردم و بعض دیگه، ولی ممکنه کسی بگه ازشون گرفته میشه، بعد نه که زمین به اونها داده میشه، از اونها مالیاتی که از عامه پرداخت میکردن مشابهش از اینا گرفته میشه. ممکنه وقتی اون استظهار عرض کنم اینجور نیست که غلط باشه، ولی خیلی ظاهر نیست عبارت. علی ای حال بله داشته به عرض دیگه. حالا ببینیم این ظاهر رو باید کل عرض عراضی است، اما رضاب مثل مرحوم شیخ خور میفرمان که این عرض مقصود عرض مخصوصیه که همون سرزمین بحرینه که عرض کنم الف لامش الف لام عهد بگیریم که جزو عراضی مفتوحات و انوطن هست، یا نه عراضی انفال مقصوده. چرا؟ به خاطر اینکه دیگران در روایات هست که وقتی عراضی را آباد کنن مالک میشن و امثال این رازه رو به عراضی مخصوص گرفتن. این طریق جمع بین این روایات و روایات دیگه است و الا ابتداعا خود این روایت مفادش این عرض کلها را کل زمین ملک ماست، اختصاص به انفال هم نداره، اختصاص به بحرین و اینا هم نداره، و ما اینو بر شیعیان تا ظهور تحلیل کردیم، یعنی هیچ مالیاتی لازم نیست بدن. البته عرض کنم سلاطین ازشون مالیاتی میگرفتن، خب اون دیگه مالیاتیه که میگیرن، ولی ما برشون تحلیل کردیم ملک ماست و ما حلال کردیم. این ظاهر روایته. و اما نسبت به دیگران فرمودن ما برشون تحلیل نکردیم، تصرفاتشون در این زمین حرام، درآمدشون حرام و در اصل ظهور هم زمین ازشون گرفته میشه. این مسلم از این روایت اینقدر استفاده میشه. اما اینکه حالا زمین دیگران ازشون میگیرن به اینها واگذار کنن و ازشون مالیات بگیرن، این تابع اینه که این عبارت چجور معنا کنه. ظاهرش همینه دیگه. ازا بعضی فرمودن این خلاف روایاتیست که مثلا ناظر به زمینیست که زمی از مسلمان میخره خمسش رو بده بقیه رو مالک میشه، این روایت دلالت میکنه که اصلا هیچ کس غیر شیعان برشون تحلیل نشده. اینا از فرمودین رضا از این اشکالا کردن به که ظاهر این حدیث با بقیه احادیث یه تنافی داره. حالا دیدید بعضی مثل مرمای برجودی سعی کردن جمع کنن که این ملکیت و ملکیت حقیقیه و تکوینیه گرفتن که منافات با ملکیت اعتباری دیگران نداره، اونا وجود جمع دیگه. علایال رو نت کنید این روایت یعنی مالیاتی که دیگران پرداخت میکردن همون لازم مالیات رو از شما میگه، زمیناتون در اختیارتون میمونه. بله و اما دیگران اصلا زمین رو از دستشون میگیرن، زمینشون ازشون میگیرن و با خاری بیرونشون میکنن از زمین، چون اصلا قاصب بودن، اما شما نه زمینتون در اختیارتون مونه. بس همون عبارت مرحوم کلینیه دیگه، فیاج بیان تسق ما کان فی ایدی هم، منتها گفته شده تسق ما کان فی ایدی سوام یعنی شبیه اون مالیات، نه اینکه زمین رو بهشون واگذار میکنن و مالیاتش رو ازشون میگیرن، نه اینکه یعنی زمین هاشون در اختیارشون میمونه، مالیاتی که دیگران میدادن این اون مالیات حالا از اینا میگیرن. چطور اونا در زمان دولت باطل همراه بودن و یه مالیاتی ازشون گرفته میشد، حالا امام علیه السلام از مؤمنین یه مالیاتی میگیرن، این عبارت مرحوم کلینیه، نه اینکه با هم تفاوت دارن، همین مضمون رو میخواد بیان کنه. علی ای حال این مطلب قطعا از روایت استفاده میشه. اینکه زمین‌های دیگران هم به اینا واگذار میشه با مالیات، اینا عرض کردم یه استثاری است که عمدتاً به دلالت التزامیه حتی در روایت تهذیب، که اگر قبول نکرد کسی گفت نه زمین‌های آبادی که دیگران آباد کردن از اونا میگیرن، لازم نیست به شیعیان پرداخت کنن، نگه می‌دارن، مثلا حکومت خودش اداره میکنه اونها رو، بعد درآمدش رو مثلا یک تقسیم میکنه. این احتمال است، ولی احتمال قوی همینه که وقتی از اونها میگیرن زمین آباد رو رها نمیکنن، قاعدتا واگذار میکنن به مؤمنین که اونها این زمین ها رو اداره کنن، اون تا ازشون مالیات گرفته میشه. این یه قسمت. اما اگر این باشه، این راجع به تحلیل ارض، ربطی به خمس نداره. ذیل روایت ناظر به تحلیل ارض حضرت فرمود زمین ملک ماست و ما این زمین رو در دست غیبت تحلیل کردیم به شیعیانمون، درآمدش و خودش رو، یعنی محللون، یعنی میتونن تصرف کنن، درآمدهاش هم برشون حلاله. این قسمت دوم. اما اگر صدر روایت بخوان استفاده بکنن که خمس درآمد خودش رو از غوث آورده بود، حضرت فرمودن که تمام این ملک ماست و او هم گفت برم همه رو بیارم، حضرت فرمودن تحلیل کردن. اگر این تحلیلی که در صدر حدیث هست که عرض کنم